بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستظرید، قرار شد دیروز که قدری حالا در حد جلسه امروز در مورد این نهاد غیبت مسلم توقفی داشته باشیم، اطلاعات کسب کنیم و بفهمیم که گسترش تا کجاست، در نتیجه مناسباتش با استصحاب هم معلوم میشه، با این فرض که اگر زمینه برای این نهاد باشه دیگه نوبت به استصحاب نمیرسه. خب گفتیم به شما کمی از علما راجع به این نهاد صحبت کردن، بعضی آقایون که میخواستن شرح عروه بنویسن مثل جناب آقای حکیم، جناب آقای خویی، اینها به مناسبت آمدن این نهاد در عروه خب یک مقداری بحث کردن، ولی عرض بکنم به شما جای کار دارد اگر کسی اینو برداره روی برمانه یه موضوع کار بکنه، واقعا ارزش داره. ببینید، برای ایشون یعنی این اصل یا اماره، حالا هرچی بگیم، ادله‌ای اقامه شده، مثلا اجماع. بعضیا گفتن که غیبت مسلم که از نشانه‌های طهارت باشه اجماعیه، برخی خواستن با بعضی روایات درستش کنن، برخی خواستن با لاحرج او رو به سامان برسونن، و البته که میگم برخی نه که حالا مثلا هر کدومشو یه نفر گفته باشه، ممکنه بعضی ها همشو گفته باشن، و سیره. در مورد اجماع یه تردیدم ما دیروز داشتیم، یادتون باشه، که آیا کسی مخالفت کرده یا نه. میگن مرحوم فیض مخالفت کرده، آقای حکیم نقل میکنن، آقای اردبیلی و صاحب مدارک، این استاد و شاگرد، تردید کردن که اصلا غیبت مسلم نشانه طهارت باشه. ولی خب کفه این بر خیلی سنگینه، یعنی اون بر رو حواس و این بر چسبیده به زمین که غیبت مسلم رو نشانه طهارت میگیرن. البته من که فرصت نکردم و دلیلم، یعنی ضرورتم نبود، حدس میزنم این آقایونم که مخالفن فکر میکنم با این بیدر و پیکریش مخالفن، و الا بعیده یکی مثل اردبیلی اگر بگن مثلا یه مسلمانی که حالا ظاهر حالش اینه که مراعات مسائلو میکنه، این اگر غائب بشه بعد برگرده مثلا با لباس نجس بره از پیش ما، یه ساعت بعد برگرده با همون لباس شروع کنه نماز خوندن، شما چی میگی؟ میگه من تأمل نمی کنم که نمازش درسته، شما میتونی اقتدا کنی. بالاخره انسان فقها رو دوستان بشناسه خوبه. جناب اردبیلی از این گروهه. ولی به هر صورت حالا اجماع رو باز با یه مشکل دیگه مواجه میکنن که میگن مدرکیه، مدرکش چیزای دیگه است، طبیعتاً تمام شخصیتش به اون مدارکش. راجع به حرج فکر میکنم مثلا بگیم که نمیتونه 100% درست باشه. مثلا حالا چی میشه آدم اگر یه مسلمان غائب بشه ولی حکم به طهارت نکنه؟ اون چه که آقایون علمای ما روش تاکید دارن سیره است. میگن که جیلن بعد جیل، به قول قدیمی ها عرب ها، نسل اندر نسل سیره قطعی بوده از مسلمانان برای اینکه احکام طهارت رو بار میکنن. یعنی یک کسی غائب میشه، لباسش نجس، غائب میشه، بر میگرده، احکام طهارت رو بار میکردن. یک کسی دستش نجس بوده، ظرفش نجس بوده، بالاخره مخصوصا محیط هایی که آقایون سنی ها بودند، تصور بکنید در یه محیطی که خب اونا با ما خیلی اختلاف دارن تو نجاسات، یه چیزایی رو نجس نمیدونن ما میدونیم، یه چیزایی رو مطهر میدونن ما مطهر نمیدونیم. بعد بیغیرم که هستن، اون زمانم که خب میدونید آب لوله کشی و آب کر و اینا هم که تو خونه ها نبوده، حمام و، ولی مسلمان ها با اینا ارتباط داشتن. روز مثلا روز روشن میدیدن طرف آلوده به نجاست، حالا یا قصاب بوده یا کار دیگه میکرده، شب مثلا باهاش میرفتن بیرون غذا میخوردن، مهمانش میشدن، مهمانش میکردن. یعنی اینطور نبوده که کسی رو مثلا مهمان کنن که استصحاب نجاست نداشته باشه، زندگی میکردن. گاهی در یه خانه چند خانواده بودن، خب اینا هی دستشون، پاشون، ظرفشون نجس میشده دیگه. اینا رو خوب تصور کنید ها، باز توی محیطی که افراد بچه زیاد می آوردن، حالا چه شیعه چه سنی، پشت سر هم خانما می زاییدن. خب بعد این پوشک و موشک و اینا هم که نبوده که، اینا رو میگم نسل امروز خیلی نمیتونه بفهمه بعضی چیزها رو، یعنی ذهنش نمیره ها. اینا که نبوده، همین بچه مثلا نجس میکرد، کثیف میکرد، بعد فرش رو نجس میکرد، دست نجس میشد، خانم ها عادت میشدن مگه چیکار میکردن؟ همین پارچه ها رو دو دفعه استفاده میکردن. این وسایل امروزه نبوده. خوب تصور کنید صحنه رو، ببینید چی عذاب در میاد. اما هم ائمه با اینا معامله طهارت میکردن، هم مسلمان های خیلی مقدس. مگر مقدس اردبیلی در نجف که بود، حالا مقدس که میگم چون خیلی مقدس بوده، ایشون چه کار میکرده با همین عرب ها و همین اشاعر؟ ائمه ما تو چادر اینا میرفتن، تو اشاعر که میرفتن، خود ائمه، با اینکه تمام این موارد استصحاب نجاست داشته، ولی میگفتن ما که ندیدیم، طرفم الان داره در طهارت استفاده میکنه. ظاهر حال مسلمانم اینه که این مقدار تقید رو داره، حالا ممکنه بعضی گناهان رو انجام بده، اما دلیل نداره که اگر میدونه لباس نجس مشکل داره با لباس نجس نماز بخونه، اگر میدونه غذای نجس حرامه غذای نجس بخوره و هاکذا. ظاهر حال مسلم اینه که از نجاست اجتناب میکرده، شارم اینو امضا کرده. این سیرم مال دیروز امروز نیست، مال محیط ایران و لبنان و نجف فقط نیست، کل جهان اسلام از صدر اسلام تا امروز با مسلمانانی که میدیدن دستش نجسه، لباسش نجسه، ظرفش نجسه، فرشش نجسه، ولی اگر بعد میدیدن معامله طهارت میکنه، حالا این بعد میدیدن اینم بعضی ها قبول ندارم، میگن لازم نیست. در هر صورت سیره عمده دلیل بر حمل غیبت مسلم به عنوان اماره طهارته. آقای خویی میفرماید این مقدارش آقا قابل دب در آوردن نیست. لم یدب فیه احد، احدی درش دبه در نیاورده. این دبه ها رو باید بذارن برای بعضی ها. فقط چیزی که هست ایشون میگه من دوست دارم بحث کنم اینه که آیا این غیبت مسلم اماره ملکیته، آیا یک اصل عملیه؟ حالا من میخوام به ترتیب این حواس ما رو پرت کرد. آیا یک اماره است غیبت مسلم که شارع مقدس از باب این که مثلا زن آوره قرار داده، یا نه یه اصل تعبدیه؟ علما یه وقت بعد از جلسه دیگه با هم که ارتباط نداریم نگید خب تعبدی یعنی چه، مگه میشه؟ بله شارع اعتبار کنه تعبدن، بفرماید که اگر مسلمانی غائب شد اون پدیده که دستش بود، بدنش، لباسش، هرچه بود پاک میشه اصل تعبدی، ولو یک گرم یک میلیونیوم هم هیچی نیاره. بگیم این نشانه است، شاره قرار داده. اگر شاره مثلا قرار داده بود فرض کنید باد که بیاد چیزای نجس پاک بشه، ما میتونستیم حرف بزنیم. فرموده بود اگر باد آمد به هر چه باد بخوره پاک، چقدر خوب میشد. خیلی چیزا آدم میگه جلو باد پاک میشد دیگه. حالا هم گفته غیبت مسلم، سوالم نکنید که لچرا، میگه من چراشو میدونم. مثلا آیا یه اصل عملیه یا اماره است؟ حالا از طریق سیره معلوم میشه، ببینیم سیره مطلقه یا نه. عجله کردید، سوال خوبی است اما یه ذره عجله کردید. ببینید حالا اولا این چه اثری داره؟ اثر خیلی داره. ببینید اگر گفتیم که اماره است و از این باب شارع معتبرش کرده، قهرن ببینم شما بقیه رو میگید یا نه، قهرن باید اون آقایی که غائب میشه، اون آقایی که غائب میشه علم به لاابالی بودنش نداشته باشی. همون حرف عروه، اگر علم داریم که لاابالیه، علم داریم، ما نمیگم احتمال میدیم، علم داریم که لاابالیه، شاید در عمرش دوبارم آب نکشیده، اگرم دستش پاک شده اتوماتیک پاک شده، خب این چه اماره؟ آیا بازم اینجا شارع میگه؟ یا مثلا علم داشته باشه که نجس شده، اگر خبر نداره نجس شده، ما دیدیم خودش ندید، بعدم رفت پشت دیوار رو برگشت، بگیم انشاءالله. نه خود چه انشاءاللهی، ندیده نجاستو. یا نیاد در ما یستعمل یا در ما یعتبر فیه طهاره به کارش ببره، یعنی در واقع اون شرایط صاحب عروه چی میشه آقایون؟ زنده میشه اگر اماره باشه. ولی اگر اصل عملی باشه، خب اصل عملی اگر باشه همین که یه مسلمانی غائب بشه ولو شبر ابن شمر باشه، لاابالی هم باشه، مسلمان دیگه، حالا مثلا رفته غائب شده دیگه، نمیخواد علم به نجاست داشته باشه، نمیخواد، بفرمایید، حتی در مای و سمل فیه طهاره به کار ببره، خیلی باز میشه این قاعده اگر اصلا عملی باشه. خب حالا از کجا بفهمیم اونه یا اینه؟ راهی نداریم، همون سیره رو بفرمایید واکاوی کنیم. سیره رو اگر ببینیم سیره مسلمانان مثلا بر اینه که، سیره متدینین بر اینه که وقتی مسلمانان متدین غائب میشند حمله بر طهارت میکنند، نه مسلمانان غیر متدین. یا مثلا ببینیم کسی اگر غائب شد به شرطی حمله بر طهارت میکنند که بفهمه نجس شده، اگر نفهمد نجس شده و بعدم بیاد، مثل کسی که فرض کنید داره از کوچه میگذره، خب ما یه کمی آب ریختیم بیرون، آب نجس ریختیم تو کوچه، اتفاقا این آب نجس ریخ به عبای این حاج آقا، ولی نفهمید رفت. خب بعدم یک ساعت بعد موقع نماز ما میخوام بریم مسجد پسر همین آقا نماز بخونیم، دیدیم با همون عبام داره نماز میخونه. خب اگر بگیم غیبت مسلم مطلقا، بالاخره این یک ساعت غائب شده دیگه شرط نیست. ولی اگر گفتیم که اصل عملیه شرط نیست، اگر گفتیم اماره است، خب این متوجه نشد که لباسش نجس شده، یا بنده خدا فکر میکرد این آبی که ما ریختیم تو کوچه آب پاک بوده، ناراحت شد ولی هیچی نگو رفت، باورش نمیشد که یه مسلمون آب نجس بریزه تو کوچه، ولی خب ما ریختیم دیگه. اگر اصل باشه صرف غائب شدن، اگر اماره باشه اینا، لذا آقای خویی میفرماید تکلیف این اگر معلوم بشه اون وقت تو حاشیه زدن بر عروه خیلی اثر داره. اینا تعبیر منه ها. آقای خویی دوستان خیلی انشاءالله ماشاءالله میکنه، برگه رو دارید دیگه، من حال کاملش هم ننوشتم. اولش میگه سیره عامه. بپرسم از شما عامه یعنی چه؟ نتیجه سیره عامه چی میشه؟ اصل عملیه. دوباره میگه لکن، دوباره میگه نه، از لکنش بر میگرده، تأکید میکنه سیره عامه و اگر عام باشه اصل عملیه. بعد آقایون در کمال ناباوری خب میگه ولی احتیاط لازم اینه که ما احکام اماره رو بهش بدیم. لا یمکننا الجزم به این که اصل عملیه. من دارم مضمون حرف ایشون رو میگم که اگر دقت کنید، شبم برگه رو ظاهرن امروز بهتون دادن، شب با دقت مطالعه کنید. من کاری کردم که دیگه نرم افزار اینام نخواد که بعد مشکلات اونجا رو داشته باشه، کاملا مطالعه کنید ببینید اصلا این احتیاط نمیدونم چرا، یعنی طبق مبنای ایشون وقتی بنا شد اصل باشه سیره هم تنها دلیله، سیره هم عامه، دیگه جا برای احتیاط نیست. مگر بگیم خب احتیاط قشنگتره دیگه، احتیاط خوبه، اما دوستان وقتی که دلیل اقتضا بکنه، بلا همونقدر که ما مسئولیت داریم که حلال حرام خدا رو حلال نکنیم، به همون اندازه مسئولیت داریم که حلال خدا رو، درست گفتم دیگه، حرام رو حلال نکنیم، حرام رو هم حلال نکنیم. برای چه احتیاط؟ خب بفرمایید راحت، بذار مسلمان ها راحت باشن دیگه. اگر دلیلتون اینه و سیر بحث قبول دارید، دیگه نباید این احتیاط ها رو انجام بدی. حالا یه احتیاطی بنویس. خب به چه احتیاط بنویسه؟ بگو به امید خدا که فقیه هم معذوره. ولی یه چیز بگم بهتون، من اگر فرصت بود، خب خیلی حرف داریم، حالا در واقع لیست میکنم ضمناً عرض بکنم به تو. ما ادامه رو که الان نقد و بررسیه، هم نقد و بررسی داریم راجع به این حرف و هم چند تا سوال کردن دوستان، اون سوالا رو من جواب میدم. فکر میکنم دو تا صفحه، یعنی یه برگه بشه. آقایون این یه برگه رو انشالله که دو روز، البته اشتباه کردم چون من الان مسافرت دارم، تا برم بیام تقریبا سوم چهارم رمضان انشالله رو سایت ببینید که دیگه کامل کنید، دیگه برگه هم خودتون بردارید، برگه ها رو کامل میکنید. یه دو صفحه دیگه، البته من مطالبش الان میگم، همین الان شروع کنیم عرض میکنم مطالبش رو، انشالله نوشته میشه و تایپ میشه میاد روی کانال یا روی سایت، بردارید اگر بخواد بس کامل بشه. خب چیزی دارید؟
این رابطه ای که برقرار کرد بین اصل و اماره بودن با مطلق بودن و نبودن، این دو جمعه نظر نمیشه
اینطور باشه؟ آه بدا دیکش همین، اشکال همینه. البته ایشون هم گفت که ما سیره رو که نگاه میکنیم مطلقه، نگفت اگر اماره باشه الزاماً تا گاو ماهی میریم، اگر اصل باشه. چرا یه جا گفته ولی منظورش روشنه، یعنی ما نگاه حد سیره رو نگاه میکنیم. و رضا اول عرض ما بذارید همین باشه که خود من عرض بکنم. ببینید
استثناء خاطر باشه اول تو شرایطش بحث بود که استثناء باید حالا یه شرطی هم داشته باشه که حالت عرفیت داشته باشه. بعضی از استثناء رو اینطوری مثلا که عرفیت نداشته عد میکنیم، یعنی واقعا اینجا بعضی این استثناء ها چقدر عرفیت داره که مثلا اصلا در مقابل این اصل مثلا بگیم مثلا اقتضا داره استثناء بشه. اینکه یه زمان میدونم حتما مثلا قضای حاجت کرده پس بعدش نظر سرسی زمان این دونم به اتفاقی افتاده پس مثلا نظر سرسی اینطور از اینا چقدر استثناء ها
اشکال نداره. یه دفعه استصحاب عدم ازلی میشه اونجا، بله اونجا، البته اینا که ندارن ما عرض کردیم، ولی فرض اینه که این موارد یا قریب به اتفاق این موارد از عرفیت خارج نمیشه. بله حالا مثلا 84 سال پیش رفته دستشویی که ما نمیگیم، که همین صبح مثلا دستش نجس شده، حالا اینجور میگید دیگه. بقیهش هم ممکنه هی بیریم جلو تا جایی که عرفیت داشته باشه.
این هیچ کس آخه اینو سوال نکرده مثلا وقتی این اصول مطرح میشده اگه از طرف ائمه یا قول علما هر کس، هیچ کس هیچ وقت نمیده مثلا مثلا در مقابل اصل صحت اصل غیبت خدا اینا مثلا این استثناء رو چیکارش کنه.
لذا معلوم میشه که چیز بوده دیگه، معلوم میشه که این
مستم.
بسیار خوب سوال نکردن، میدونم چی میخواد، میخواد
عرفیت نداشته اصلا تو ذهنشون نبوده،
عرفیت داشته نفهمه که قطعا استصحاب که به این شکل ندیگه. چون اصل غیبت مسلم یا حمل فعل مسلم بر صحت مسلم بوده به ذهنشون نیومده، نه اینکه اقتضا نمیدیدن برای استصحاب، میدیدن اما سوال نمیکردن چون این مسلم داشتن. شما چرا اینو نشان از این میگید که استصحاب اقتضا نداشته؟ نشان از این میگه که این براشون مسلم بوده. اینم یه احتمال دیگه، احتمالم کافیه. بله اون عرفیت داشتن استصحاب رو ما برش اصرار داریم، اما دیگه نباید اینقدر پهنش کنید که دیگه خود ما میگیم نه دیگه، ما اینجا نگفتیم، این حواستون باشه. ببینید علما، ما یه حرفی در اصالت و صحه زدیم، ما فکر میکنم اینجا هم باید بزنیم. یعنی چه؟ یعنی شما اصل غیبت مسلم رو هر چی میخواد بگیرید، رفتار دربستی اسمشو میذاریم ما، صد درصدی درسته. واقعا مثلا همین مثال که من اخیراً زدم که حاج آقای روحانی اصلا متوجه نشد که این آبی که ما ریختیم بیرون آب نجسه ها، یا متوجه نشد آب نجسه، یا متوجه نشد که به عباش ریخت، رد شد رفت. بعد ما میریم مسجد یک ساعت بعد میبینیم با همون عبا وایساده نماز. مسلمان ها اقتدا میکنن، مخصوصا آقای خویی هم نمیگه مسلمان ها، میگه مسلمانان از اونجا بیارید اینجا، مسلمانان متدین. آقای خویی اینو میخواد، بلا مسلمان های لا متدین که کارشون اعتبار نداره، حداقل کسی دیگه نگه ایشون میگه. و این مثلا سیره هست، شما که میگید سیره عامه، سیره هست. ببینید من یه حرف اونجا زدم، ما وقتی از مسلمانان از زبان اونها دیدم تو تایپ ماده از زیان اونها، اونجا رو درست کنید. وقتی از زبان مسلمانان حرف زده میشه، به نظر من باید دقیق حرف زده بشه. الان شما ده ها نفر نشستید اینجا، من نمیخوام استبداد ندارم تو حرفم، شما بفرمایید. یا مثلا وضعیت مسلمان تا مسلمان فرق نمیکنه. یه مسلمانی است که عرض کردم براتون در عمرش میتونه بگه که من یک بارم دستمو به خاطر نجس بودن آب نکشتم، اگرم شده همینجوری پاک شده. اون بنده خدا بود، رفت کنار کعبه، گفت خدا یا کعبه رو گرفته بود، میگه یه عمری تو گفتی من گوش نکردم، یه عمری هم من گفتم تو گوش نکردی، حالا مثلا این پول حج دیگه خرابش نکن. اینو یه دعای ما رو مستجاب کرد، اون با یه لحن دیگه ای میگفته. حالا آقا یه عمری دستور خدا رو گوش نکرده این آدم، اصلا اهل این حرفا نیست، ولی خب مسلمانه. حالا فرض کنید الان میتونیم مثلا بگیم بعد همین آدم مثلا وایس نماز بگیم حتما طاهر کرده. یه مقدار مشکله که مثلا ایشون میگه مهمان فسقه و فجره میشن افراد مسلمان ها، همون فسقه و فجره از مسلمانان ها. یه دفعه احتمال میدیم آب کشته باشه، احتمال میدیم شسته باشه، تو همون شستن پاک شده باشه، ولی اگر یقین داریم به عدم مبالات، ایشون میگه اگر عصر گرفتیم و بعدم میگیره، میگه سیره، واقعا اینجاها سیره است، یا غیبت مسلم دربستی نباید رد بشه، نباید قبول بشه، قدر مسلمشو باید بگیریم. و من به شما بگم احتمالاً فیض و اون اردبیلی و صاحب مدارکم که یا قبول نکردن یا تردید داشتن به خاطر همین باز بودنش بوده. بله قدر مسلمش همین قدر که صاحب عروه فرموده، همین قدری که صاحب عروه فرموده میشه. ببینید میخوام عرض کنم اینطور نبشه که اگر شد اصل دیگه چشمونو هم بذاریم بگیم مطلقا، اگر هم شد اماره باز چشم هم بگذاریم بگیم مطلقا. این به نظر میرسد نقدی است که میشه بر این تحلیل جناب ایشون وارد کرد. یه بحث دیروز داشتیم، این چند تا مطلب رو هم دوستان سوال کردن هم اشکال، دقت بفرمایید. چی؟
قدر متیقنشون رو
بگیریم،
بگیم این قدر
متیقن
دیگه
امارت
قطعا دیگه
اشکال نداره، ما حرفی نداریم. بله آخر این که امارات لوازمش حجت باشه اصل نباشه، اینم که ما قبلا زدیم دیگه، خیلی اینم در اینجا ثمر نمیده.
مثلا اگه شما به طور کلی قبول دارید برای زنون برای امارات اگر هر جا زن برخلاف باشه یا خلاف اطمینان باشه جاری نمیشن، چنین کبرایی قبول داری؟
ما اگر خیر و طرق المیسره باشه بله، ولی اگر خیر خیر و طرق المیسر نباشه خیر. یه بحثی دیروز مطرح شد، دقت کنید من چند تا مطلب بگم که بعدن حالا تو نوشته میبینید. دیروز یه حرفی زدیم دوستان که مثل اقرار، مثل بیانه، اینا اگر امارات شدن، بقیه رو دوست دارم شما بگید که همراهی کنید من رو. گفتیم اگر اماره شدن چی؟ شرطشون اینه که گمان بیارن، ولو گمان نوعی، درسته؟ تو فقه ما اینطوریه دیگه، اینا امارن. اماره هم میگن گمان آور باشه، ولو نوعن. یه سوالی دیروز شد، این که گمان آور باشه نوعن، یعنی مثلا اقرار میگن اماره چون نوعن گمان آوره، این نوع که میگیم یعنی نوع اقرارها، یا نه شخص اقرارها برای نوع مردم؟ رو این دقت کردید؟ ببینید یه دفعه یه اقراریه از یه آقایی، از یه خانمی، که این اقرار برای نوع قضات گمان نمیاره، مثل قرائن و شواهدی همراشه که حس میکنیم گولش زدن، گفتن برو اقرار کن، ولی خود داره اقرار میکنه. یعنی این اقرار خاص برای نوع قضات گمان نمیاره. آیا اینو میتونیم رد کنیم؟ یا باید بگیم ما چکار این اقرار خاص داریم؟ شارع مقدس چون نوع اقرارها گمان آور بوده، همه اقرارها را اماره قرار داده، ولو چند تا اقرار گمان آور نباشه. این که میگیم نوعا گمان آور باشه، باید بزنیم به اقرار، یا باید بزنیم به طرفی که پیشش اقرار میکنند، یا هر دو. بگیم اگر شارع مقدس نوع اقرارها رو که برای نوع قضات گمان بیاره کافیه. خب اینو انشاءالله میذارید دیگه، اگر یه زمانی کتاب القضا شروع کردیم در فقه، از اون بحث‌های نفسگیری است که باید اونجا صورت بگیره. اگر بخوام اجمالاً جواب بدیم، حالا در حدی که راه بیفتیم، باید بگیم که شارع مقدس کار به شخص اقرارها نداشته، کار به چی داشته؟ نوع اقرارها. اونم نوع اقرارها نه برای، به خاطر که برای همه انسان ها، چون برای نوع انسان ها گمان می آورده. پس دو تا نوع به کار می بره، میگیم نوع اقرار چون نوع اقرارها برای نوع قضات مثلا تو دعوا گمان می آورده، شارع همه اقرارها رو در حق همه قضات اعتبار کرده. البته اگر علم به خلاف داشته باشه قاضی تو بحث قضا، اون دیگه میگن قاضی به علمش عمل کنه نه به اماره. خب این یه سوالی شده بود قهرن تو بحث غیبت مسلم، اگر گفتیم اماره هست و باید گمان بیاره، باید بگیم چون نوع غیبت های مسلمانان برای نوع مسلمانان گمان میاره کافیه. خب این یه مطلب. مطلب دیگه سوال کردن، آقا سوال قشنگیه، حالا هرچیش هم نرسیدی بعد من می نویسم، آه دوستان مطالعه کنید. گفتن گاهی وقتا اون کسی که دست و پاش و بدنش نجسه از ما غائب میشه، گاهی ما از او غائب میشیم، این چطور؟ یا آقای دستش نجس شد، لباسش نجس شد، البته تو محل کارش هم هست، جایی هم نرفت، ما رفتیم بیرون اومدیم، یه نیم ساعتی رفتیم بیرون و برگشتیم، بعدم دیدیم آقا زور داره نماز میخونه، این آقا غائب نشد از مکانش، ما از او غائب شدیم. به نظرم سخت نیست جوابش آقایون؟ فاقنا داره دیگه، چون اگه قرآن و حدیث بود خب گیر میدادیم به لفظش، خب اگه بنا شد چیز باشه ما غائب بشیم از او یا او از ما غائب بشه. بس اینکه میگن غیبت مسلم اماره طهارت، بعد مثال میزنن مثل اینکه مسلمانی که دست و پاش نجسه برو و برگرده، انشالله تو رسالتون بنویسید دو اونجایی که ما از او غائب بشیم. خب مردم این سوالا رو میکنن دیگه. خب یکی دیگه سوال کردن که این همون بحثی که من دیروز کردم که آیا در غیر طهارت هم جاری میشه یا نه، طهارت از حدث چی؟ نوشتن شخصی وضو نداشت، مدتی غائب شد، برگشت، امام جماعت شد، میشه بهش اقتدا کرد؟ احتمال میدیم وضو گرفته، احتمال میدیم نگرفته. حالا وایساده نماز، بحث نجس بودن نیست، بحث طهارت از حدث. محدث بود، بله، غائب شد، بعد برگشت وایساده نماز، خب این که مسلم پشت سرش اقتدا میکنیم. این امام جماعت ها که میرن بیرون و میان، گاهی وقتا معلومه میخواد بره وضو بگیره بیاد، حالا این نشانم نباشه، متا این از باب غیبت مسلمه یا از باب حمل فعل مسلم بر صحت آقایون؟ خب این آدم که وای میسه نماز، حمل فعل مسلم بر صحت. ولی بهتون بگم ها، حمل فعل مسلم بر صحت و تطهیر غیب، همه اینها بفرمایید آقایون یکیه. جالب اینه که خیلی از آقایون تو همین بحث غیبت مسلم تعبیر حمل فعل مسلم بر صحت دارن. به نظرم هم عروه داره و یقینا آقای خویی که داره، نگاه کنید، شاید آقای حکیم هم داشته باشه. لذا جواب سوال دوستمون اینه که بله. بعد یه سوال دیگه ای کردن، اینو جواب بدید. گفتن شخص مسلمانی مرتکب گناه میشد، بعد مدتی غائب شد، برگشت، عمامه درشتی هم سر گذاشته، حالا شده امام جماعت، احتمال میدیم توبه کرده، احتمالا میدیم نه این همون آدم قبلیه، میشه بهش اقتدا کنی یا نه؟ بله، چی میگید آقایون؟ الان هم وایستاده نماز،
محل بس خالدون برای اول تهارا متحدرات بود.
خب حالا به مناسبت، یعنی چه برای او بود؟ بنا شد که هیچی نباشه عملا، نه غیبت، بگید آقا موضوعیت پیدا کرد، نه طهارت دیگه، شد سیره. حالا من سوال میخوام شما جواب بدید، عملا تمامی الفاظ ملغا شد دیگه،
سیره بالاخره بدون محتوا که نیستش که
سیره. اینم سوال کردم، من سوال میخوام شما جواب چرا در به در میارید؟
شما میفرمایید موضوعیت
نداره دیگه،
سیره بالاخره
سیره چی نیست؟ نه، گستره شد، مشخص کنید، بعد طبق گستره کلمه انتخاب کنید، نه اینکه بیاد کلمه انتخاب کنید بعد سیره رو تحلیل کنید. نه، اگر این باشه، یعنی سیره بر این باشه که مردم با مسلمانی کاری بکنه معامله صحت میکنن، ظاهر حال مسلم اینه، تمامی الفاظ دیگه اینا میشه رهزن، میشه لیست. ولزا همینه، ولزا میخواه بگیم این چیز مستقلی نیست، بله، نیفتید تو این تو، نیفتید، ما همین رو میخوام بگیم. تازه اصل صحت هم معلوم نیست، ممکنه اصل صحت هم به یه چیز دیگه برگرده. اینا دوستان گول نخوریم، ما یه الفاظ تو فقه درست کنیم، بعد اینا فکر کنیم قاعده است، تکثیر قاعده بکنیم. یکی از بزرگان خدمتشون میرسیدیم، نقل میکردم، من از خود ایشون نشیدم، میفهمم ایشون نزدیک 1000 قاعده بحث کرده، البته بعدم دیگه منتشر نکرد اثرشو، وصیت کرد منتشر نشه. شاید خیلیش همین باشه، اینا به هم بر میگرده و اینا تهش یه قاعده است. تجمی باید کرد، فقه تجمی، نه فقه تفریق. خب حالا این چی میگید آقا؟ امام جماعت رو چی میفرمایید؟ ببینید اگر چجور اینجور بگیم، گوش کنید، بگیم اگر وایساده جماعت مثل که قبول کرده امامت رو، الان رفته تو محراب و اصلا قبول کرده، اینجا خب از باب حمل فعل مسلم بر صحت بگیم، ولی نه یه جا وایساده نماز ما میخوایم بریم پشت سرش اقتدا کنیم، اون که نگفته بیاید. اینجا نمیتونه گیم حمل فعل مسلم بر صحت، مگه این میخواد چیکار بکنه؟ نماز میخواد بخونه، آدم فاسق هم باید نماز بخونه، اینم داره میخونه. مگر اینکه بگیم کسی که جلوم وای میسه امام جماعتم میشه، درش اعلان انی عادلون نیست. رضا یه بحث قشنگی دارن، کسی خودشو عادل نمیدونه حق داره امام جماعت بشه یا نه؟ چی جواب میدن علمای عصر تو این روز آخر؟ بله میگن دیگه، میگن خودشو عادل نمیدونه. میگه اصلا گاهی صورت مردم میگه من عادل نیستم، ولی میگن ما شما رو عادل میدونیم، خودت عادل نیست. اونم هیچ مشکل میشه. این حمل فعل مسلم بر صحت رو نداره، سیرم نداریم. یه آدم قبلا مگر مثلا یه قرائنی توبه کرد و اومد حوزه و حوزم روش اثر گذاشت، چون حوزه قسمان مؤثرون فی بعض نفوس و غیر مؤثرون فی بعض نفوس، مثلا اینجوری بگم. سوالات دیگه هم هست، من می نویسم دوستان، اون دوتا برگه رو، اون دوتا صفحه رو ببینید. انشاءالله همونطور که دیروز عرض کردم، ما دوست داشتیم استصحاب رو تمام کنیم، ولی دوتا مسئله مانده. سال آینده فضلا اگر عمری باشه، توفیقی باشه، دعا بفرمایید. مشرفم میشه تبلیغ ماه رمضان، انشاءالله ما رو دعا کنید. در این مدت هم اگر کوتاهی شده ما رو عفو میکنید، و در مزان استجابت دعا یکی از کسانی که ند نظرتون باشه ما که احتیاج داریم. من فکر کنم دیگه هفته بعد از رو سایت و کانال خبر بگیرید. اینطور که نگاه میکردم امروز صبح سوم چهارم مهر که میشه چهاردهم پونزدهم، چون تا سیزده محرم که علما تبلیغن این بر اون برن، حالا یا سه شنبه شروع میکنیم چهاردهم محرم اشتباه نکنم، یا چهار شنبه، به هر حال خبر از بگیرید از کانال اگه بنای شرکت دارید انشاءالله. الحمدلله.